ساعت 15 ایران، خبرها از رادیو فردا. شورای نگهبان اسامی داوطلبان تایید یا رد صلاحیت شده را به وزارت کشور اعلام کرد. سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات از افزایش تایید صلاحیت شدگان خبر داد. توافق تسهیل صدور ویزا میان روسیه و ایران از امروز اجرا می شود. درود شنوندگان گرامی. شورای نگهبان با پایان مهلت قانونی اسامی داوطلبان تایید یا رد صلاحیت شده انتخابات را به وزارت کشور اعلام کرده است. سخنگوی وزارت کشور حسین علی امیری با اشاره به پایان یافتن مهلت 20 روزه شورای نگهبان برای رسیدگی به صلاحیت نامزدهای انتخابات به ایسنا گفته است که فهرست دقیق و معتبر نامزدها تنها از سوی وزارت کشور منتشر می شود. نجات الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان نیز روز جمعه اعلام کرد صلاحیت نزدیک به 25% از داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی که به رد صلاحیت خود از سوی هیئت‌های نظارت اعتراض کرده بودند از سوی شورای نگهبان تایید شده است. سیامک رهپیک سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات نیز از تایید صلاحیت 45% از داوطلبان مجلس خبرگان اطلاع داد و گفت صلاحیت 166 نامزد تایید شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی از اضافه شدن 1500 نفر به آمار 40% تایید صلاحیت شدگان انتخابات مجلس شورای اسلامی اطلاع داده است. به گفته سیامک رهپیک در مجموع تایید صلاحیت شدگان داوطلبان انتخابات مجلس به 55% افزایش یافته است. خبرگزاری تسنیم این مسئله را رکورد قابل توجهی در تایید صلاحیت ها ارزیابی کرده و از نامزدهای اصلاح طلب و مستقل به عنوان بیشترین تایید صلاحیت شدگان نام برده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، شورای نگهبان تعداد زیادی از کاندیداهای اصلاح طلب را رد صلاحیت کرده، اما هنوز مشخص نیست که چه تعداد از کسانی که صلاحیتشان تایید شده از میان اصلاح طلبانند. 9 حزب میانه روی جمهوری اسلامی پیشتر با انتشار نامه‌ای گفته بودند که تنها 30 نفر از 3000 کاندیداهای اصلاح طلب در سراسر کشور قادر به شرکت در انتخاباتند. وزارت کشور گفته است که فهرست دقیق و معتبر نامزدها تنها از سوی آن وزارتخانه منتشر می شود. انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان قرار است در 7 اسفند برگزار شود. بنابر گزارش‌ها، توافق مسکو و تهران برای تسهیل صدور ویزای ایران و روسیه از امروز اجرا می شود. خبرگزاری تاس از مسکو گزارش داده که این توافق در آذر ماه بین ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در تهران امضا شد. وزارت خارجه روسیه اعلام کرده است که این توافقنامه به طور خاص صدور ویزا برای تاجران، شرکت کنندگان در فعالیت‌های علمی، فرهنگی، دانشجویان و اساتید و گردشگران را تسهیل خواهد کرد. علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، در سفر هفته گذشته خود به روسیه گفت که تهران در حال بررسی احتمال لغو روادید برای گردشگران روسیه است. بنابراین گزارش، در سال گذشته بیش از 5 میلیون گردشگر روس به ایران سفر کردند. وزارت دفاع روسیه امضای توافق همکاری نظامی با ایران را از مهمترین دستاوردهای سال گذشته اعلام کرده است. در روزهای گذشته طی سفر مشاور رهبر جمهوری اسلامی به مسکو، لزوم گسترش همکاری‌های دفاعی و فنی نظامی میان دو کشور بارها مطرح شد. به گفته مقامات مسکو و تهران، ایران علاقمند به خرید تسلیحات روسی است و روسیه در فروش این تسلیحات ذی‌نفع است. آنا رایسکایا.
آناتولی آنتونوف، مسئول روابط بین الملل در وزارت دفاع روسیه، به خبرنگاران گفت که به رغم دشواری ها و فضای پرتنش، روسیه در سال گذشته میلادی با بیش از 80 کشور مشغول ریزنی های مستمر نظامی بود و با 13 کشور از جمله ایران توافق های نظامی امضا کرد که مبانی حقوقی همکاری میان وزارتخانه های دفاع را فراهم آورده و به همکاری میان دو کشور بود عملیاتی بیشتری بخشیده. همزمان در بیانیه وزارت دفاع روسیه به همین مناسبت، سطح همکاری های نظامی دفاعی میان مسکو و تهران بسیار بالا ارزیابی شد. توافق همکاری های نظامی و دفاعی که نظامیان روس آن را از دستاوردهای مهم سال گذشته میلادی اعلام کردند، در دی ماه 1393 هنگام سفر سرگی شایگو وزیر دفاع روسیه به تهران امضا شده بود. نیکولای کوژن، کارشناس نظامی در مسکو، همکاری های روسیه و ایران را اجتناب نپذیر می داند.
Для державы, которая стремится к ведущей роли в регионе, необходимо иметь эффективную
Иран به دنبال تقویت موقعیت خود به عنوان قدرت منطقه‌ای است و نیاز به ارتشی کارآمد دارد و این در حالی است که عملاً تهران محتاج همه نوع تجهیزات و تسلیحات برای همه واحدهای نظامیش است. همزمان مقام‌های ایرانی انتظار ندارند که غرب حتی پس از لغو تحریم‌ها در این زمینه علاقمند به همکاری فعالانه باشد. اینجاست که روسیه به عنوان شریکی طبیعی وارد میدان می‌شود.
به گزارش خبرگزاری‌های روسی، طی سفر اخیر علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی به مسکو، همکاری‌های دفاعی و فنی نظامی ایران و روسیه دومین مهمترین محور ریزنی‌های وی با مقامات ارشد روس پس از سوریه بود. ولایتی در نشست مطبوعاتی پایانی خود نیز به این موضوع پرداخت و گفت:
جمهوری اسلامی ایران رغبت به خرید امکانات پیشرفته داره و دولت روسیه هم تحت تعالیم جناب آقای پوتین این رغبت رو داره که به این درخواست ها پاسخ مثبت بده، منتها باید شرایط همدیگر رو درک بکنن. فکر می‌کنم در مجموع روند همکاری های دفاعی بین دو کشور رو پیشرفته.
همکاری های فنی نظامی روسیه و ایران 5 سال پیش در پی صدور آخرین قطعنامه تحریمی شورای امنیت علیه ایران و فرمان دمیتری مدودف رئیس جمهور وقت روسیه برای ممنوعیت فروش 300 و انواع تسلیحات دیگر عملا متوقف شد. در بهار گذشته ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه این فرمان را لغو کرد. تکنون گزارش های زد و نقیز درباره روند تحویل 300 به ایران منتشر شده که برخی از آنها حاکی از تحویل بخش های از این سامانه هاست. برخی دیگر این تحویل را قریب الوقوع می داند و عده نیز بر این عقیده اند که اجرای این قرارداد مجدداً به درازا خواهد کشید. اخیراً دمیتری راگوزین، معاون امور دفاعی نخست وزیر روسیه، اعلام کرد که فروش 300 به ایران نقطه عطف همکاری های مسکو تهران خواهد بود که به گفته وی به سطحی بی سابقه ارتقا یافته و نه تنها زمینه پیشرفت همکاری های فنی نظامی که تعاملات گسترده و فراگیر میان دو کشور را فراهم می آورد. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
انتقاد سازمان دیدبان حقوق بشر از وضعیت حقوق بشر در ایران.
نیروهای امنیتی و قوه قضاییه ایران از مرتکبین اصلی نقض حقوق بشر شناخته شده.
ادامه بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران. بهمن دارالشفایی هفته پیش بازداشت شد.
بیشترین دور دستگیری‌ها از سوی اطلاعات سپاه پاسداران.
با من مهتاب وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
همچنان آمار و ارقام مختلفی در مورد تایید صلاحیت شدگان انتخابات مجلس شورای اسلامی از جانب مقامات جمهوری اسلامی گزارش می شود، از جانب شورای نگهبان، از جانب هیئت‌های نظارت وزارت کشور. اما وضعیت چگونه است؟ بنیامین صدر از رادیو فردا گزارش می دهد.
آنچنان که سخنگوی وزارت کشور ایران می گوید، ساعت 24 روز جمعه مهلت 20 روزه شورای نگهبان برای رسیدگی به صلاحیت داوطلبان انتخابات به پایان رسید، هرچند که تا نخستین ساعت‌های بامداد شنبه هم فهرست اسامی منتشر نشد. در این باره حسین علی امیری سخنگوی وزارت کشور به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته که فهرست دقیق و معتبر تنها از سوی وزارت کشور و فرمانداری‌های سراسر ایران منتشر می‌شود. روز جمعه برخی رسانه‌های داخلی فهرستی از داوطلبان معترض مجلس که تایید صلاحیت شده‌اند را منتشر کردند. در این فهرست افرادی چون مصطفی معین، محسن مهرعلی‌زاده، علی مطهری، مرتضی اشراقی، محسن رحامی و رسول منتجب‌نیا به چشم می‌خوردند. از دیگر سو اما نجات الله ابراهیمیان، سخنگوی شورای نگهبان هم روز جمعه گفت که صلاحیت نزدیک به 25% از داوطلبان انتخابات مجلس که به رد صلاحیت خود اعتراض کرده بودند، از سوی شورای نگهبان تایید شده است. علی افشاری تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا درباره تایید صلاحیت درصدی از معترضان میگوید که این موضوع در دوره‌های پیشین هم وجود داشته و به نوعی بخشی از طراحی شورای نگهبان است.
روال همیشگی بوده، معمولاً هیئت‌های نظارت بیشتر رد صلاحیت می‌کردن و شورای نگهبان بین 15-20% برمی‌گردوند. حالا در این دوره طبق ادعایی که البته سخنگوی شورای نگهبان خیلی کلی گفته 20-25% گفته، دقیق رو نمی‌دونم. منتها خب چون در این دوره کلاً تعداد ثبت نام کنندگان برای انتخابات مجلس بیشتر بوده، طبیعتاً این عدد هم کسانی که دوباره به انتخابات برمی‌گردن تعدادشون بیشتر از انتخابات قبلی است. و البته این هم بگم که باید ببینیم که چه کسانی بازگشتن و چه کسانی رد شدن.
سخنگوی شورای نگهبان 11 بهمن گفته بود که حدود 6000 تن از داوطلبان نامزدی در دهمین دوره انتخابات مجلس به تصمیمات هیئت نظارت اعتراض کردند، اما وزیر کشور اندکی بعد گفت که رقم دقیق معترضان به رد صلاحیت انتخابات مجلس 5500 تن است. در صورت صحت اظهارات جمعه شب سخنگوی شورای نگهبان درباره تایید صلاحیت 25% معترضان، به نظر می رسد که بیش از 1300 تن از معترضان به رد صلاحیت ها تایید صلاحیت شده باشند. از علی افشاری می پرسم که آیا تجدید نظر در رد صلاحیت ها تحت تأثیر چانه زنی های سیاسی با شورای نگهبان است یا این موضوع در هر دوره با هدف خاصی انجام می شود؟
چانه زنی ها در حدی مؤثر بوده ولی نقش اصلی رو نداشته، یعنی اون طرحی که برای مهندسی انتخابات کشیده بودن بر این اساس جلو رفته بوده که هیئت‌های نظارت بیشتر رد بکنن و اون چانه زنی بر سطح نیروهای قرار بگیره که در نهایت قرار هستش که مجوز شرکت در رقابت‌های انتخاباتی رو پیدا کنن، نه اینکه از ابتدا شورای نظارت افراد کمتری رو رد بکنن، اون وقت مجموعه یا حالا دولت یا اصلاح طلبان خواستار بازگشت به انتخابات نیروهای شناخته شده بیشتری از خودشون باشد. اینو در این حوزه باید دید، چون واقعا آقای روحانی هم کار خاصی نکردن، یعنی تهدید خاصی کردن. از ابتدا هم ایشون هم وزارت کشورشون روی پیگیری مسائل از مجاری قانونی تاکید کردن. خب مجاری قانونی هم همون کسانی بودن که عامر و عامل رد صلاحیت ها و محدود کردن حوزه رقابتی انتخابات بودن. بنابراین من شخصا فکر نمی کنم که این رایزنی ها اینقدر تأثیر داشته که سیاست اولیه‌ای که برای مهندسی این انتخابات در نظر گرفته شده بوده را تحت تأثیر قرار داده باشه.
بیش از 12000 تن برای انتخابات مجلس ثبت نام کرده بودند که هیئت‌های نظارت بر انتخابات 26 دی ماه صلاحیت 55% آنان را تایید نکردند. کسانی که صلاحیت آنان در مراحل قبلی تایید شده و اکنون شورای نگهبان در آخرین تصمیم گیری خود صلاحیت آنان را تایید نکرده است، از لحظه اعلام نتایج 3 روز فرصت دارند که اعتراض خود را اعلام کنند تا پس از آن نظر نهایی شورای نگهبان اعلام شود.
مردم به نظام اعتماد دارن، وقتی انتخابات هست میان وارد انتخابات میشن، رأی میدن.
ایران رأی ملت هست.
هیچ مقامی بدون رأی مستقیم یا غیر مستقیم مردم مشروع نخواهد بود.
تریبونداران مراقب حرفاشون باشن.
گزارش های خبری تحلیلی انتخابات 7 اسفند را از رادیو فردا بشنوید.
نمایندگان محترم، در حال دور خوردن هستید. چشمامونو باز کنیم، بیدار شیم.
اینا میخوان برن مجلس چیکار کنن؟
حرف حق ممکن است برای بعضیا تلخ باشد، اما گوش کنید.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
پایان رای گیری.
خلاصه خبرها 15:30 دقیقه ایران.